هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان امروزه بیکار هستند و آیا جوانان می توانند برای خود فرصت های کاری ایجاد کنند یا خیر؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پس از روی کار آمدن طالبان به قدرت، بیکاری بین جوانان افزایش یافته است و بیشتر جوانان باسواد و تحصیل کرده نیز یا بیکارند و یا هم به کارهای شاقه مصروفند. جوانان می توانند در این شرایط برای خود شغل زایی کنند. شروع یک شغل جدید به معنای نه تنها ایجاد یک مجموعه مهارت جدید، بلکه یادگیری نحوه ارتباط، تجربه و مهارت‌های قبلی خود با نقش جدید است که باید دنبال کرد. سمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اگر جوانان بخواهند و تلاش کنند و پشت کار داشته باشند، حتی در شرایط فعلی نیز می توانند فرصت‌های کاری خوبی برای خود ایجاد کنند.
مشکل است ولی ناممکن نیست. اکثریت جوانان از کارهای خرد و کوچک شروع میکنند، بالاخره به کارهای بزرگ میرسند. ما خیلی ها را دیدیم که از مثلا یک کراچی شروع کردن، نظر به شرایط افغانستان و به سوپرمارکت رسیدن. ولی بهتر از این است که ما دست سر دست مانده بشینیم و هیچ کار نکنیم. مجبور هستیم، چاره نیست، شرایط همه قسمه است. مثلا سیگارت فروشی میکنن، در کنار سیگارت فروشی میتونن جوس بیارن، امرایش او بیارن و در ضمنش بعضی چیزهای دیگه که هست که میتونن در یک کراچی یا در یک غرفه بفروشن. بالاخره میتونن اگر سرمایه خود کنترل کنن میتونن به حتی دوکان برسن، ولی شرطش این است که پشت کار داشته باشن و زحمت بکشن. هیچ کس ما را کمک نمیکنه، هیچ کس نیست که با ما مفت پول بده. ما خودمون باید کوشش بکنیم، دیگه چاره‌ای نداریم.
سکندر سپهر در بلخ در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید بیشتر جوانان می توانند کارهای کوچک آغاز کنند، اما این کارها را ننگ می دانند و شرم می کنند.
مهمتر از همه ایست که جوان ها ممکنه شما خودتون هم می دانید، مخصوصا جوان هایی که تحصیل کردن و بیکار هستند، اینا اول سر بزنند باید به سایت ها، به شکل سایت های کاریابی و همچنان بعضی نهادهایی هستند که نهادهای کارآفرین هستند که باز اونا خودشان پیدا میکنن جوان ها را. اینا باید رشته خاص خود یا مسلکی که مهارت داشته باشن در سایت ها بگذارن، اپلای بکنن، درخواست بکنن و یا بعضی از روزنامه ها و جرایدی هست که در اونجا اعلانات کاریابی هست، در اونجا اعلان بگذارن، از استعداد و توانایی و مهارت های خود بگوین. و همچنان اگه هیانن تا وقتی که چون یک زمینی کار دایم پیدا نمیشه، اینا میتونن با کارهای کوچک دست بیازن و میتونن از آغاز، حتی جوان میتونه با فروشی سنت، با ترکار فروشی یا با آغازی مثلا جوس فروشی با یا چیزی بسیار سرمایه کم و اندک آغاز کنن. ولی متاسفانه فرهنگ سنتی افغانستان بعضا اجازه نمیده و جوانا آر میدانند که این کار رو دست بیازن. در حالی که اگر این جوان ما در اروپا برد اونجا همین چیز یک گپ عادی است، یعنی فروختن جوس یا مثلا کار کردن در یک رستوران این مسائل دیگه، که بعضا دست پای جوان ها رو بسته میکنه این مازاد سنتی و به صلاح آوردانستن از کارهای کوچک.
سکندر سپهر همچنان می افزاید هرچند شرایط کاری امروزه محدود است، اما جوانان اگر هدف تعیین کنند و برنامه ریزی خوب داشته باشند، با استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود می توانند برای خود ایجاد شغل کنند.
بله، شرایط کار در افغانستان واسه که محدود است، اما جوان ها اکثرا بی هدف حرکت می کنند. اولین چیزی که وقتی که محصل فارغ میشه یا دو جوان هایی که استعداد کار داشته باشن، باید اول با یک خود یک هدف تعیین کنن و پس از او باز تصمیم بگیرن که ویزو چگونه کار بکنن. ما باورمند هستم که اگر جوان ها با تعیین یک هدف و بعد از اون باز گرفتن یک تصمیم از طریق دوستایشان، آشناهایشان، همسنفیهایشان، همکارهایشان میتونن موضوع بیکاری خود مطرح بکنن، خواه نخواه بعضی ها کار پیدا میشه. من خودم با چشم سر میدیم جوان هایی هستن مبتکر که مثلا از صنف از طب فارغ شده بیکار خانه شده، ولی وقتی یک صنفی شدیده و از صنفی پرسان کرد صنفی برشده بینه مساعد کردن، از این گونه هم میشه با دوستای خود شریک بسازن و از امو توانایی های خود بگویند. بگه وقتی درخواست میتن به یک مؤسسه یا به یک انجو در اوج هم اول مطالعه کنند مورد از او نیازمند به چیز و چگونه باید مصاحبه خود تنظیم کنند و مطابق خواستی از او تنظیم کنند. به این گونه اگر جوان خودش مبتکر باشد، جوان تلاش بکند، جوان شرم نکنه از کارهای کوچک، تبیست کنه به هدف خود دست پیدا میکنن و کار پیدا میشه. هرچند که زمینه های کار و کشور ما محدود است، ولی من میبینم که جوان هایی هستن که مبتکر هستن و عملا فعال هستن و اما درآمد یکی مثلا در کشور بیگانه پیدا میکنه از اکده به مراتب دیجن خوبتر پیدا میکنن.
برای ایجاد فرصت های کاری مهمترین موضوع برداشتن قدم اول یا همانا تصمیم گرفتن و اراده کردن است. جمشید نظری در یکی از رستورانت های کابل کار می کند. او می گوید هیچ کاروبار از اول بزرگ و میلیونی نبوده است. هر کار از کم آغاز می شود و جوانان می توانند با سرمایه خیلی کم کاروبار خوب آغاز کنند.
میشه آخو آدم میتونه که با یک پول کم یا مثلا یک مقدار پیسی که داره میشه، چرا نمیشه کار نکنه؟ میتونه به خود فرصت و کار ایجاد کنه. از این که مثلا به یک بیکاری و یک مصروفیت هایی که مثلا ناخذ بدگاه کار میکنن، خب میشه که خودش بره مثلا با یک پول بسیار کم میتونه یک بولانی فروشی جور کنه، اوجه با یک سرمایه بسیار کوچک میتونه شروع کنه، مثلا در حد 5-10 هزار یک بالون گاز باشه و یک ذره آرد و کچالو اینمی چیزا بگیره، یک کار خورتر، یک فرصت کاری اینمی که میتونه به خودش ایجاد کنه. چرا نمیشه؟ اینمی خودش یک فرصت کاری است، با یک پول کم میتونه که یک کار شروع کنه. کار شروع کردن یا کاروبار چه کوچک چه کلان، اگه سرمایه خرد باشه یا کلان باشه، مهم برداشتن قدم یک آدم ها که میتونه می قدم خدا برداره. همیشه هم به اولین قدم که آدم بلند میکنه اونمو مشکل میباشه. حالا کلانی و خردیش مهم نیست که آدم بگویه کاروبار کوچک باشه یا کلان که آدم آغاز کنه یا نکنه. خب میشه، چرا نمیشه؟ آدم یک پلاو هم میتونه بفروشه، اونمو هم یک کاروبار کوچک است که واضح از تمام کاروبارا و بسنس هایی که در سر جهان است، همی اول کوچک بوده دیگه، خورترک یا کلان نبوده که، یا مثلا دمو اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنی که به میلیون و میلیارد حساب کرده میرسی.
خالق میگوید هیچ جوانی بیکاره نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز می توانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانه که همین کس را که خداوند چشم داده و مثال فرزن، اگر یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. هیچ انسان بیکاره نیست، هیچ انسان همونی که مثال نمی بینم از طریق گوش میشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه، او هم میتونه این کار کرده. دیگه کس در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه، از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده. و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچیسته که مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگر چهار تا پنجه از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه. گاه فقط کوشش، تلاش، توکل به خدا داشته باشه و از اون طرف که توکلش به خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت به حساب هست کرده، خلق کرده و همه تو کمکش هم میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد می‌گوید جوانان می‌توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
و اقتصاد خواندیم در کشور هند. شغل آزاد خوبتر از خب ببینه که چی شغل آزاد، اگر میتونه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه، نمیتونه در جای کار کنه در غریبی خویش عیب نیست. او قدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست. مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست، بیریانی نیست، میتونه که به بسیار از اینه کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهاریست کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از امو تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه. دیماند مردم ها ببینه، دیماندی که مردم داشت به امو اساس یک بزنس، یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه. کار توان است، اگر کار کنه کارگر باشد توان کار است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که در این روزها و یا در این اواخر بیشتر جوان ها چرا بیکار هستن؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر من عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش، یک عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی. عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخص هایی است که باعث ازی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد. یه عامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک به خاطر پیشبرد امور زندگی خود. یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان از این دوچاری از این معضله می باشند، یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود نداره. اگر شما قرار به این باشه از به شکل نمونه از جوانان افغانستان مصاحبه بگیرین، به احتمال زیاد که در حدود 90% جوانان فاقد برنامه زندگی یا امور زندگی خود می باشن. دوم، نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک. نداشتن انگیزه باعث از این می شود که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن و از سوی دیگه یک تعداد توانایی دارن، منابع مالی هم دارن، ولی ریسک قبول نمی کنن. در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد، وارد کاروبار شد. سوم، عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری. متاسفانه اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است، بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از استفاده کنن. و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان، که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیره یا با گذر زمان در حرکت است، ولی کسی که میخواه اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواه انگی روشن داشته باشه حداقل از فرصت‌های ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشن، بلکه بعض موانع یا که وجود داره اونا را از سرای خود طرف کنه و بعض فرصت هایی که وجود داره از فرصت های استفاده کنه، که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره، که عوامل یک عامل دیگه کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن اذهان تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار میشن تولید میکنه، که این مصرف گرایی وابسته گرایی باعث از این میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را دست میدیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری ابتکارن تقلیل میکنه به طرف صفر، که ما عملا دوچاری که معضل است.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چه قبرشان مهم است و آیا جوانان میتونن که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنن یا شغلزایی بکنن، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش هست؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبروست، ایجاد فرصت ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاری، این باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغال زایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شوند یا کار کنند، که یک امر اساسی است به خاطر از بین بردن معضله بیکاری. خدمتتون شما در مورد ایجاد فرصت کاری، ببینید اگر ما فرض بر این بانیم که حالت ما بحرانی باشه، حالت کشور یا حالت فرد، ولی بنابر یک مقوله بزرگ شاید اکثر دوستا شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره و استاد میخواد یا کسی میخواد که این یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است. بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و به خصوص کسایی که میخواد از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان، خصوصا در این شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد از کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن یا به اوتار کشور غربی، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه، فرصت هایی که برای کسایی که قبلا اینجا بود مهیا بود، او فرصت ها اکثرا از بین نرفته و اکثرشان وجود داره، میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های زای استفاده کنه، دست به کار شون و اشتغال زایی نه تنها بر خودشان، برای دیگر هم نسل هاشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کار باره که اگر جوان ها بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
یک واقعیت که وجود داره، اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساسا سرمایه نیست. ببینین، سرمایه که از عوامل ازی است که ما کار خود را برا بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانیم پلان خود یا مو برنامه خود را تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی سوال خلق شود، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد از بجز از سرمایه. ببینید، کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه، ایده میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونا را جذب کنه، ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینین، سرمایه گذاری های بزرگی که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک حالی به یعنی به بزرگ سوپر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. خدمتان شما، مسیر های بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشه. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود برای بندازیم، تجارت خود در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردیم، یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پی در پی داشته باشیم به خاطر با موفقیت رساندن تجارت های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کردیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر ما اول این که ما فرصت ها را شناسایی کنیم. شناسایی فرصت وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم، باید یک معلومات کلی پیرامون او داشته باشیم که در او کار یا در او سرمایه گذاری کدام فرصت ها فعلا نهفته است، نقاط قوت ما چیست و نقاط ضعفی که قرار است ما کار شروع کنیم چی ها می باشه و بالاخره چالش هایی که سر رای از این برنامه که ما قرار شروع کنیم چی است، اینا را باید یک پیش خود یک سنجش داشته باشیم، اینا را ارزیابی کنیم. یک. دوم، داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانیده شوه و عموم مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشت از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم عمو ارزیابی کنیم خدا که این برنامه ای که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. دو، مورد سوم به خاطر شروع یک کاروبار جدید که باید در نظر داشته باشیم یک ارزیابی کلی از تجارت یا مواردی که فعلا وجود داره یا واضح‌تر خدمتتون عرض کنم یا از بزنس‌ها یا تجارت‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مشابه که ما یک بررسی کلی داشته باشیم که امی تجارتی که قرار است ما کاربار را شروع کنیم در وضعیت فعلی که دیگران این کاربار را میکنه میزان منفعتیش یا میزان سود و زیانش یا فرصت‌های کاریش یا به مشتری که فعلا داره یا بازار کاری که داره اینا بر ما معلوم شده که با در نظر داشتی به شکل مقایسه بتانیم کار بار خدا پیش بره. در کل امیدوار هستم که یک روز بتانیم هر فرد از جوان کشور نه تنها که بر خودشان اشتغال زایی کنه بلکه برنامه ها ایده هایی را در نظر داشته باشن یا بالا ایده هایی کار کنن که به تمام اتباعی کشور زمین اشتغال زایی را مهیا بسازن و تنها کسی که میتونه ای وطن را به پای استاد کنه نه کمک های خارجی است نه یعنی تجارت خارجی و دیگه امثال این ها یگانه چیزی یگانه عواملی که میتونه کشور سرپای استاد کنه این نیروی جوان و کتله جوان است که یا نسل جوان است که میتونه با تلاش و تلاش مداوم و تلاش مثمر همچنان خود به یک رفاه برسانه و رفاه جامعه متکی به رفاه افراد است. وقتی که افراد و جامعه به رفاه رسیدن این خود باعث رفاه کشور میشه.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان نوید احمدی استاد پوهنتون را که در مورد ایجاد فرصت‌های کاری صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه مهمان آزادی ما آقای عزیز آریانفر هستند که ایشان سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه بودند و همچنان ایشان سفیر در قزاقستان و قزاقستان بودند. ما مثل همیشه از خود مهمان ما تقاضا میکنیم که اول خود و شنوندای نهایت محترم رادیو آزادی معرفی کنن این از این دوران ابتدای تحصیلاتشان. آقای آریانفر،
با درود خدمت شما و شنوندگان ارجمند. خب ما تحصیلات عالی که داشتم در دانشگاه دولتی مسکو بود، اصلا در رشته زمینشناسی تحصیل کردیم، ولی خب دست سرنوشت طوری بوده که بعد از بازگشت به افغانستان بنا به بعض موازیر ما در ابتدا به حیث مدیر روابط خارجه و ارتباط فرهنگی وزارت تبانه شده یک مدت کار کردیم و بعد از او به خارج رفتیم و یک مدت در بنگاه نشراتی میر رادوگو و پروگرس در مسکو با عنوان مترجم و ویراستار خوجا کار کردیم و بعد از او به جمهوری فدرال آلمان 23 سال به این طرف در شهر فرانکفورت زندگی میکنم و در آلمان یک مدت در یک شرکت مشورتی در پروژه های کمک رسانی در حوزه شوروی سابق کار میکردم و بعد از او پس از روی کار آمدن دولت آقای کرزی به افغانستان رفتم و یک مدت زیاده در حدود 3.5 سال رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و اینستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه بودم. بعد از او هم یک مدت سفیر افغانستان در قزاقستان و قرقیزستان. در سال 2009 به این طرف شهر فرانکفورت آلمان هستم. فعلا بیشتر کار ما بیشتر پژوهش و تحقیق درباره تاریخ افغانستان و همچنان کار در عرصه موضوعات سیاست های بین المللی و منطقه‌ای است.
آریان فرسپ امی از کجای افغانستان هستین؟
ما اصلا کابل هستیم، ولی خب تولد ما در شهر مزار شریف صورت گرفت. مکتب هم در مزار شریف، مکتب تجربوی آغاز کردیم و بعد از تکنیکوم نفت و گاز مزار شریف با پایان رساندیم. متولد سال 1338 هستم، در حدود 64 سال.
آقای آریانفر، در این روزا مسئله بسیار اساسی که تر میشه مسئله بحران آبی میان ایران و افغانستان هست، که اول به شکل بسیار خلاصه همین مسئله تاریخی از این اگر به ما تشریح کنین.
سنیم اگر گذشته های بسیار دور که در تاریخ سیستان هم یاد شده بگذاریم، این موضوع برمیگرده اساس منازعه به عهدنامه صلح پاریس که بین ایران و دولت بریتانیای کبیر به امضا رسید. بر اساس این معاهده و طبق ماده 6 این عهدنامه صلح پاریس، مسئله تقسیم آب هلمند هم جانب ایرانی و هم جانب انگلیسی موافقت کردند که این به حکمیت انگلیس سپرده شود. و به می اساس بود که در سال 1872 یک کارشناس انگلیسی به نام گولد اسمیت این در زمینه یک رای صادر کرد. فیصله چنان شد که آب المند بین دو کشور مساویانه تقسیم شود، یعنی 50% از این آب به ایران برسه و 50% افغانستان. هر دو کشور این فیصله را پذیرفتند به هر ترتیب و بالاخره این نافذ بود تا اواخر سده 19 در دوره پادشاهی امیر ایوب الله خان. در این سال بنابر بعض موازیر طبیعی امیر بستر رودخانه المند تغییر کرد یا مجرایش تغییر کرد و این باعث شد که آب به ایران کم برسه و این موجب بروز یک سلسله اختلافات شد. چون قرارداد صلح پاریس در ماده 6 ذکر شده بود که این حکمیت مطلقاً به دست انگلیس ها باید باشد، در اینجا انگلیسی ها یک کارشناس دیگر به نام مکماهان گماشتند که در این مسئله یک رای صادر کند. مکماهان فیصله کرد که 2/3 آب به افغانستان داده شود و 1/3 از این بر ایران داده شود، ولی ایرانی ها اعتراض کردند و این به نتیجه نرسید و بالاخره اونمو معاهده 1872 گولد اسمیت نافذ بود تا دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه که در اوج دکتر موسی شفیق صدر اعظم افغانستان بود و امیر عباس ویدا صدر اعظم ایران. در اینجا چون یک سلسله برنامه های در منطقه بود که باید پیاده می شد، ضرورت ایجاب می کرد که آب تنظیم شود بین دو کشور. این دو دلیل داشت. یکی از این بود که یک پروژه بسیار عظیمی را که امریکایی ها در افغانستان احداث کرده بودند که اونمو امار بند کجکی بود که این یک مقدار زیاد آب بر مقاصد کشاورزی در داخل افغانستان مخصوصا در ولایات قندهار المند و حتی نیمروز روی دست گرفته بود. و از طرف دیگه ایرانی ها میخواستند که یک خط آهن از مشهد به هرات و از هرات به قندهار و بالاخره به طرف چمن و خاک پاکستان بکشند که در اینجا یک سرمایه گذاری بسیار عظیم 1800 تا 2400 میلیون دلار. بنابراین این لازم بود که در این معاهده گولد اسمیت یک بازنگری صورت بگیره. باز در اینجا بود که جورج آلن سفیر امریکا در تهران در واقع ابتکار عمل در دست گرفت، گفتگوهای را با مقامات ایرانی انجام داد و همچنان با امریکایی ها با طرف افغانستان گفتگوهای را انجام دادن و در اساس در چارچوب ازی گفتگوها بود که وزیر فاعلانه وقت افغانستان به واشنگتن رفت و بعد از او یکی از متخصصان امریکایی که به نام مستر پولستر بود که مستشار کشاورزی در سفارت امریکا در تهران بود، این ابتکار عمل در دست گرفت و یک کمیسیون را به نام دلتای رود المند تشکیل دادن که مذاکرات صورت گرفت و به اساس توافقاتی که صورت گرفت امیر عباس و ایران خصوص وزیر ایران به کابل آمد و بالاخره اینا یک قرارداد را امضا کردند که به اساس از این قرارداد 22% آب باید به ایران داده می شد. ولی خود ظاهر شاه به خاطر از اینکه استنیت افغانستان در قبال ایران نشان داده باشه 4 متر مکعب دیگر هم افزود که در واقع این میشد 26 متر مکعب در یک شبانه روز.
سبب از این که طرف ایران از 50% به 26% پایین آمدن یا راضی شدن، سبب اصلی از این چی بود؟
50% که بود که اگر میزان آب المند سالانه برآورد شده دیگه، چون همیشه فرق میکنه، در بعض سالها هست که خشکابی است، بعض سالها هست که بارندگی زیاد است، بین 5 تا 6 میلیارد متر مکعب ارزیابی میشه. خب اگر متوسطش بگیریم 5.5 میلیارد متر مکعب. حالا شما اگر 6 میلیارد متر مکعب بگیریم در زمان گلدسمیت، اقوابی ایران 3 میلیارد متر مکعب در سال میرسید، ولی در این قرارداد 26 متر مکعب در شبانه روز یعنی بین 820 تا 850 میلیون متر مکعب میشه. یعنی ایرانی ها 26% نه که یعنی بسیار زیاد، یعنی تقریبا یک هفتم در واقع حاضر شدن که تنزل کنن، اما یک دلیل سیاسی داشت و یک دلیل اقتصادی. این مستقیما مرتبط بود با پروژه ساختن رایاهن بین مشهد، هرات، قندهار و چمن. یعنی ایرانی ها فکر میکردن که اگر این خط آهن کشیده شوه، اینا میتونن که بازدریج کانهای بسیار سرشاره که در این منطقه بود و همه از این منابع اینا دست میفهن و از طرف دیگه نفوذ اینا زیاد میشوه. در روزشون جنگ سرد بود، برنامه طوری بود که باید دست اتحاد شوروی پیشین از افغانستان کوتاه شوه و در با سرمایه گذاری های عظیمی که ایرانی ها میخواستن در افغانستان انجام بدن، در واقع افغانستان از شوروی دور بسازن. و این یکی از دلایل شد که شوروی ها کودتای داوود خان را انداختن. بعد از این که رژیم داوود خان روی کار آمد، در واقع معاهده تا به امروز به یک نحوه پا در هوا ماند. اگر شما به خاطر داشته باشین، در عموم مواقع بعضی نیروهای تندرو چپی دکتر موسی شفیق به نام آب فروش تخریب میکردن و او را متهم به خیانت ملی میساختن. ولی اگر ما امروز اگر دادگرانه داوری کنیم، میبینیم که این قرارداد صرف نظر از جنبه های سیاسیش از نظر اقتصادی کاملا به نفع افغانستان بوده.
آریان فرسپ، حالا بیایم به موضوع روز که این جار جنجال های فعلی بین طالبان و ایران چرا اوج گرفته این روزا؟
خب ببینین، مسئله بیشتر سیاسی است. من در خدمت شما عرض میکنم که افغانستان تنها با ایران مشکل آبی نداره، بلکه مسئله آب با کشورهای آسیای مرکزی هم است و با پاکستان هم است. ولی با توجه به این که طالبان بسیار زیاد وابسته هستند با پاکستان، موضوع پاکستان فعلا هیچ مطرح نیست. در حوزه شمالی که هست، ما ببینیم رود امو در بس به طرف کشورهای آسیای مرکزی میره و ما تقریبا از این حوزه تا به حال هیچ بهره برداری نکردیم. یکی از دلایل است که در گذشته در دوره شوروی وقتی که مشکل کم‌آبی پیدا شد، در ایج بین کشورهای پایین آب مثل ترکمنستان و مخصوصا ازبکستان و تا جای هم قزاقستان با دو کشور دیگه که بالا دست هستن یا بالا آب هستن مثل تاجیکستان و قرقیزستان، همیشه در ایج بر سر عقابه و تقسیم آب کشاکش های بوده. در دوره شوروی چون از مسکو همه چیزا کنترل میشد، موضوع بسیار زیاد حاد نبود، ولی این موضوع کاملا فعلا حاد شده بین از کشورها. آنچه که مربوط به افغانستان میشه، در دوره شوروی، در دوره ظاهرخان یا حتی در دوره داوود خان، که داوود خان خودش را در گفتگوهای خود با برژنف هم مطرح کرده بود، در او وقت جانب شوروی میگفت درست است که شما هم حق دارین که از حوزه عمو برداشت کنین، اما با توجه به این که فعلا آسیای مرکزی در معرض فاجعه است، ما بر شما امتیازات سایر عرصه‌ها میدیم. شما از این پروژه های بند های آب یا مثلا بعضی کانال هایی که در نظر دارین از آموف فعلا این را متوقف بسازین، ما در به خاطر از این که جبران کنیم در پروژه های دیگه بر شما ما کمک های بسیار سرشار میتیم. و دولت افغانستان در واقع به استقبال این پیشنهاد برژنف رفته بود و با دریافت کمک های جبران کننده در سایر عرصه ها این موضوع را در واقع تایگ اندازی حل کرده بود. بعد از کار آمدن طالبا، خب اتا اگه پیشتر بریم در دوره آقای کرزی و غنی، این پروژه قشتیپه مطرح شد که طبعا این از طرف کشورهای آسیای مرکزی با یک دیده شک و تردید به این مینگرن و این دو موضوع داره. یکی که انتقال بعض ناقلین در این منطقه است که به باور از اونا میتونه که در زمینی سربازگیری به خاطر توسعه تروریسم میتونه که بسیار زیاد بر از نو چالش برانگیز باشه، و یکی دیگه هم به خاطر گسترش کشت تریاک و مواد مخدر که در این زمینه این کشورها فعلا با افغانستان سر موضوع درگیر هستن. خب به هر حال اگه بیایم پس سر موضوع طالبان و حوزه هیرمند، ببینید طالبا پیشتر ما خدمت شما بحث رسیدیم که در دوره نخست که طالبا روی کار آمدن آب کاملا بر روی ایران بستن، ولی در اون وقت دولت ایران بعد از جنگ عراق و ایران در حال در یک وضعیت نبود که از زبان در واقع سخت ابزاری با طالبا صحبت کنه. حالا که ببینید چی رخ داد، طالبا پیش از اینکه به قدرت برسن اینا هیئت‌های را به تهران فرستادن و در 3 یا 4 زمینه و تعهدات بسیار جدی به دولت ایران سپردن. حالا من نمیفهم که این تعهدات کتبی بوده یا لفظی و به زبان دیپلماتیک جنتلمنی. یکی از موضوعات مبارزه با تروریسم بوده که اونا به ایرانی ها قول دادن که ما جلو گروه های تروریستی مثل داعش و همچنان جندلایی که در واقع در بلوچستان فعال بودن جلو از یارا میگیریم. دوم بحث کشت مواد مخدر بود که ما متوقف میسازیم به خاطر که یک بحران بسیار بزرگ در ایران به وجود آمده بود که چند میلیون جوان در اوج در واقع معتاد ساخته بود. بحث سوم بحث آب بود که طالبا بر ایرانی ها قول داده بودن که در قسمت دادن عقابه به ایران کنون 850 میلیون متر مکعب، خب نظر به بعض سنجش 820 میلیون متر مکعب در شبانه روز است. این موضوع را بر طالبا بر ایرانی ها تعهد سپرده بودند و در عین حال اطرار شک و گمان های هم است که بعضی از طالبات از ایران در اعضای این سازش ها مبالغ را هم به عنوان رشوه دریافت داشته بودند و کماکان آلا هم ممکن است که بعض از اینا دریافت کنند. ولی بعد از اینکه طالبات روی کار شدن، این 2 سال است که در واقع طالبات در افغانستان در قدرت هستند، بنابر اظهارات و مقامات ایرانی طالبات با امو عهد و پیمانه که بسته بودن پایبان نبودن و اینا را ایرانی ها متهم به نقض عهد میکنن. این یک مسئله است. موضوع دیگه که مولد در واقع اختلاف قرار داره، یک اشاره ما میکنم که در زمان آقای غنی وقتی که آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود سفرهای به کابل داشت و مقامات افغانستان هم سفرهای به ایران داشتن و در اثر گفتگوهایی که بین آقای صلاح الدین ربانی و جواد ظریف شده بود، در اینجا اینا میخواستن که یک قرارداد جامع همکاری های دو جانبه که حتی نام از اون قرارداد راهبردی مانده بودن به امضا برسانن که این شامل کمک های ایران به افغانستان، سرمایه گذاری ها، گسترش تجارت و مسائل مرزی از جمله مسائل آب میشد. تقریبا این قرارداد به پایان رسیده بود، در حدود 98 تا 99% آماده امضا شده بود. فقط یک بند بود که دو طرف سر این بند اختلاف داشتن و او هنوز حل نشده بود که ناگهان رژیم آقای غنی باجگون شد و این قرارداد امضا نشد. حال مشکلی که به وجود آمده که ایرانی ها نمیتونن این قرارداد با طالبا امضا کنن چون رژیم طالبا فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است. در نتیجه هر قراردادی که با طالبا امضا میشد او فاقد ارزش حقوقی از دیدگاه حقوق بین الدول است. این متوقف ماند. حالا برگردیم به این که فعلا تنها مسئله که مطرح است، تنها معیار که است، اونم قرارداد سال 1351 است که مطابق سال 1973 میشه در واقع یا 72. خب به هر حال بحث اینجاست که در اون صورت در اونجا پیشبینی شده که اگر بین دو طرف در مسائل مشکلات پیش میاد اینا باید با تفاهم حل کنن و با تشکیل کمیسیون ها و هیئت های فنی که بیان ارزیابی کنن. حال طالبا میگن که ما با کمابی روبرو بودیم، بارندگی نبوده، در نتیجه ما نمیتونیم که عقابی ایران رو به صورت کامل بتیم. اما در اینجا ایرانی ها سر گفته های طالبا شک دارن. ببینین من یک چیز خدمت شما عرض میکنم، اینمی سالی که گذشت زمستان بسیار از زمستان پربرف بود، چنانچه بنابر گزارش هایی که از روزها دریافت میشه خود دریاچه اورال در حدود 160 میلیارد متر مکعب به او افزایش پیدا کرده، افزوده شده. در خود ایران هم تمام گزارش ها را اگر شما ببینین همی خود آب هایی که در کاسه های بند ها یا سطح های ایران همیال موجود است، این یک افزایش بسیار چشمگیر نسبت به سال گذشته نشان میده که همیشه نوشته میکنن که این کاسه های سطح های ایران در حدود 65% پر شده، در حالی که در گذشته هیچ وقت از 50% بالاتر نبوده. در نتیجه ایرانی ها به صداقت گفته های طالبا شک دارن و میگن که ما باید یک هیئت فنی خود را بفرستیم که اینا ارزیابی کنند. و همچنان عکس های ماهواره‌ای نشان میده که آب در کاسه آب المند کجکی افزایش پیدا کرده و طالبا باید دریچه‌های آب کجکی را بکشایند که آب به این طرف سرازیر شود. ولی آنچه که مربوط به آب کمال خان میشه که در واقع در سرشاخه قرار دارد، طوری که ما بر شما گفتیم، کاسی از این بند بسیار کوچک است و 52 میلیون متر مکعب آب داره. گیرن که تمام ذخیره آب کمال خان اگر اینا برای ایرانی‌ها رها کنن، ای از این 52 میلیون متر مکعب یک بخش بسیار کمش به ایرانی‌ها میرسه. بنابراین این یک مشکل است که بین دو طرف پیدا شده و ایرانی ها ناگزیر شدن که از زبان دیپلماسی بیرون بیان و آغاز به تهدید کنند. مشکل دیگه است که یکی خوب مشکل خود داخلی ایران است که مردم سیستان و بلوچستان به سطور رسیدن از بیابی و کمابی. امیال نظر به بعض گزارش ها 400 هزار نفر در معرض بیابی قرار دارن. حالا این رو بگذاریم که چقدر جانوران و دام و دد و رمه های گوسپند و گاو و ماهی ها و پرندگان هم از این متضرر میشن.
بله.
بنابراین یک مشکل بسیار پیچیده مبادل شده و حتی یک موضوع دیگه هم هست در پشت پرده که در اینجا بعضی از مخالفین طالبا اتر ابراز میکنن که در پشت پرده بر رفتارهای طالبا آیسای پاکستان قرار دارد، چون از بزدیر از اینا افغانستان عملا اشغال شده از طرف پاکستان و طالبا به خاطر از این که پیکان به طرف ایران منحرف بسازن که مردم متوجه پاکستان نباشه، این مشکل با ایران عمدن از طرف طالبا دامن زده میشه و از طرف دیگه طالبا به گمان غالب میخوان یک نوع باجگیری کنن. یعنی اینا میفهمن که اگر ما آب با ایران قطع کنیم در ایران یک فاجعه اکولوژیک به وجود میاد و دولت ایران آزاد میشه که بر ما امتیازات پولی سرشار را در اختیار ما بگذاره و این وقت است که خود طالبان با مشکلات مالی روبرو هستند. از طرف دیگر خود ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی هم بنا به بعض ملاحظات سیاسی طالبان را با تهدید روبرو ساخته. از یک طرف امو در واقع در حدود 9 میلیارد دلار پول افغانستان منجمد شده در بانک‌های ایالات متحده آمریکا، صرف نظر از اینکه 2 میلیارد دلار در دو سال گذشته بنا به ملاحظات انسان دوستانه و به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی در دسترس طالبان قرار داده شده و او را هم هفتوار در حدود 40 تا 70 میلیون دلار در دسترس طالبان گذاشته میشه. این هم یک با خطر از این روبرو هست که کاهش بیفته. یعنی طالبان در مجموع با مشکلات مالی متعدد دست به گریبان هستند، بنابراین کوشش میکنن که یک نوع باجگیری از ایران کنن. ولی خب ایرانی ها هم از ابزارهای متعدد که در دست دارن طالبا را تهدید میکنن. خب میتونن که مثلا جریان کمک های مالی را به طالبا کلبت پنهانی است قطع کنن، میتونن که مرزها را ببندن، میتونن که در صورتی که گپ به جای باریک برسه خب میتونن که از عملیات تخریبی هم کار بگیرن و حتی در صورتی که اوضاع بسیار خراب شود این خطر وجود داره که ایرانی ها بتونن با پهپادها و موشک ها بندهای کجکی و سلما و کمال خان همه را منفجر بسازن و ای میتونه که به یک بحران بسیار بزرگ سیاسی دیگه مبدل شود.
خب به نظر شما رای حل چی از رای حل افغانستان ایران؟
خب ببینید تا زمانی که در افغانستان یک دولت مشروع و فراگیر ملی به وجود نه که دارای مشروعیت ملی و بین المللی باشه، از لحاظ حقوق بین الدول مشکل غیر قابل حل است، چون هیچ قرارداد نمیشه که با طالبان امضا شود مگر اینکه بعض تفاهمات موقت، سازوکارهای موقت روی دست گرفته شود که به هر حال جلو مبدل شدن این یک چالش است، یک چالش است که این چالش به یک تنش مبدل نشه به خاطر از اینکه بسیار میتونه که خطرناک مخصوصا بر افغانستان میتونه که بسیار خطرناک باشه. ولی من طوری که خدمت شما عرض کردم در سال 2009 من هشدار دادم به ایرانی ها که متوجه از این موضوع باشن که بالاخره این موضوع میتونه که به تنش بسیار بزرگ روبرو شه و به یک فاجعه به انجامه. بنابراین در دراز مدت ایرانی ها باید کوشش کنن که هرچه سریعتر کانال های آب بکشن و همچنان نمی لوله های رساندن آب شیرینه این توسعه بتن به این منطقه که مشکل کمابی حل شوه و از طرف دیگه باید مطابق مونمو قرار دیگه فعلا کدام قرارداد دیگه ما نداریم. قرارداد سال 1351 باید دوباره روی دست گرفته شوه و در این موضوع به اساس همون قرارداد آیت های تخنیکی دو طرف باید برن، آیت های وزارت نیروی ایران و وزارت آب و برق افغانستان باید بشینن و یک راه حل پیدا کنن. ببینید یک مشکل دیگه هم هست که توال زیاد و قدر مطرح نشده و ایرانی ها یک راس دیگه هم دارن، به خاطر از اینکه یک ببینید در این منطقه چند هامون است، یکی هامون هلمند است که در خاک ایران قرار داره، یکی هامون پوزک است که در مرز است مشترک است بین دو کشور، و یکی هامون صابری است که هم مشترک است بین ایران و افغانستان. و در هامون صابری که از طریق رودهای دیگه مثل فرارود و خاشرود و هاروت یا ادرسکن میریزه، و حال هم یک برنامه دیگه بود که در زمان آقای اشرف غنی روی دست گرفته شده بود که قرار بود اوج یک بند برق دیگه بند آب بسازن در اونجا یا سد بسازن. این اگر این سد ساخته شود 2 میلیارد متر مکعب آب که به هامون صابری میریزه این هم جلویش گرفته میشه و این واقعا بر ایرانی ها یک خطر بسیار بزرگ است. یعنی در واقع ایرانی ها بسیار زیاد تلاش دارن که با آوردن فشار حداکثری بر طالبا جلوی صدا بگیرن. من یک چیز خدمت شما عرض میکنم، در زمانی که ما در وزارت خارجه افغانستان بودیم در اوج با بعضی از وزیرانی که در کابینه آقای کرزی بودن و همچنان مشاور ارشد اقتصادی، و من همیشه برشان میگفتم که در افغانستان بهتر است که بندهای کوچک آب، یعنی میشه که شما ده ها تا صد ها بند در مناطق کوهستانی بندهای کوچک بسازن که هم بر مردم برق برسه و هم آب ذخیره شود و از این برآورداری شود، تا اینکه ما در مناطق مرزی با کشورهای همسایه بندهای بزرگ بسازیم که هم نیاز به سرمایه خارجی دارد، چون خود ما نمیتونیم، هم چالش برانگیز است و هم میتونه که با همسایه ها مشکلات زیاد را خلق کنه. کما اینکه تنها مسئله ساختن آب مطرح نیست، به خاطر از اینکه وقتی که شما یک بند آب درست میکنین باید در اونجا پروژه های کشاورزی تعریف شود، از نظر اکولوژی مثلا بررسی شود، نه اینکه آب ذخیره شود در اونجا و تبخیر شود یا به شورازارها برسه. حالا این بند کمالخانه که ما ساختیم از این کمترین بهره‌برداری در بخش کشاورزی صورت میگیره، هیچ پروژه هایی در اونجا نیست، برعکس این آب منحرف میشه از راه رود بیابان و رود خشک به طرف در واقع همو شورازار گذره، نه به ایران میره و نه افغانستان از این سود میبره. و او یک نهر نورافیان که به طرف شرق ساخته شده او هم به طرف بیابان و شورازار میره. یعنی در واقع در اینجا دیده میشه که عملا طالبا از آب به عنوان یک عربی سیاسی، یک ابزار فشار سر ایران استفاده میکنن، و در برابر از او ایرانی ها هم به اثر اونمون سالنگوری که اینا کردن در سالهای گذشته و در اثر سوی مدیریتی که دارن، اینا با یک فاجعه بسیار بزرگ در کشور خود روبرو شدن. کمایی که در این طرف هم به اثر اینمی سوی مدیریت طالبا و نبود مدیریت درست و فقط نگاه سیاسی و ابزاری با خاطر باجگیری و برابرداری های سیاسی، مشکل در داخل افغانستان هم بسیار زیاد شده. شما ببینید همین از وقتی که نمی آمون هیرمند در واقع خشکیده، در اینجا در بستر این جهیل یا دریاچه، در اینجا ریگ، ماسه، شم، شورازار، کودهای مواد کیمیایی، فاسفات و غیره و غیره، این به صورت بادها یا طوفانهای خاکی به طرف افغانستان سرازیر میشه و مردم از این متضرر میشن، هم به خاطر بیماری های مختلف ریوی، هم یک مایه آفت بسیار بزرگ است، دام دد هم از این متضرر میشه، مردم هم متضرر میشه، کشتارها و شالیزارها اینا همه در واقع در معرض این طوفانهای خاک و باد قرار میگیره. یعنی مشکل دو طرفه است. یعنی اگر فشرده بسازیم، از نظر ما در بخش ایرانی ها سهلنگاری و سوی مدیریت بوده که اینا با وجود از اینکه من خدمت شما یک بار دیگه میگم که ما در سال 2009 در یک کنفرانس که تقریبا 500 نفر کارشناس و 100 تا سر جهان از امریکا گرفته تا انگلستان و کشورهای اروپایی و چین و هندوستان و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و کشورهای عربی در اینجا حضور داشت، در این کنفرانس من یکی از سخنرانان اصلی بودم و در اینجا من واضح و آشکار بر از اینا گفتم که هشدار میتم که شما اگر این مسئله را دست کم بگیرین و سلنگوری کنین، این بالاخره به فاجعه بسیار بزرگ به منطقه مبدل میشه. ولی متاسفانه که در 13 سال گذشته ایرانی ها کار بسیار کمی در این راستا کردن، در حالی که میتونستن که اگر در سالهای گذشته اینا کار کنن این مشکلات را اندازه زیاد حل کنن. اینو باید متوجه باشیم که با گذشت زمانی مشکل زیاد شده میره، چون از یک طرف بارندگی کم است، خشکسالی است، مصرف زیاد در افغانستان زیاد میشه، تنها راهش اینه که از دریای عمان و خلیج فارس کانال ها کشیده شود، دریاچه های مصنوعی درست شود و پولش هم میتونه ایرانی ها نفت بتن یا گاز بتن برای چین یا به هندوستان و هر کشور دیگه که میتن، این مشکل حل کن.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما نظریات و تحلیل های آقای عزیز آریانفر، سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه را شنیدید. از ایشان یک جان تشکر. حالا من از حضورتان رخصت، سر ساعت می توانید خبرها را بشنوید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دیدن یاران کابل جان مزه داره،
دور دسترخوان با پغمان مزه داره، دیدن یاران کابل جان مزه داره، دور دسترخوان با پغمان مزه داره. دلم می تپه به انگور شمالی، دلم می تپه به انگور شمالی.